أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض نکول مدعا علیه از یمین به اینجا منتهی شد که مقتضای قاعده در فرض نکول او از یمین الزام اوست به ادعایی که شده، که اگر قتل عمد باشه، ادعای قتل عمدی باشه، نتیجه ثبوت قصاص بر مدعا علیه. و اون چه در روایت برید آمده بود، گفتیم این روایت اجمال داره و نمیتونه خلاف اون چه مقتضای قاعده است رو اثبات کنه، چون نسخ این روایت مختلفه بر برخی از نسخ که نسخه مرحوم صدوق در عللی که به دست ماست. مفاد روایت فرض نکول نیست، بلکه فرض حلف مدعا علیه و قسم خوردن منکره. یه اگر منکر قسم بخوره اغر مدیه. اما حکم نکول چیه؟ روایت نسبت به فرض نکول ساکته و مقتضای قاعده این بود که در فرض نکول اثبات ادعا شده باشه و مدعا علیه ملزم به دعوا. این بر نسخه صدوق. ولو این که این نسخه محقق نباشه، ولیکن این موجب اجمال در قضیه میشه و موجب میشه که دیگه روایت شیخ و کلینی که درش الزام به غرامت دیه شده، اغر مدیه، دیگه محقق نباشه. ولو بر نسخه شیخ فرض نکول ظاهر روایته و نتیجتاً اینه که در فرض نکول حکم به غرامت دیه شده، اما این نسخه محقق نیست. ضمن این که بنابر نسخه شیخ هم قدس سر رو روایت یک اضطرابی داره که اضطرابش از این جهته که فرموده مدعا علیه قسم بخوره و الا، نگفته اغرم ادیه، اغرمو ادیه. خودش این اضطراب متنی است که بر نسخه شیخ و کلینی پیدا میشه. مرحوم آقای قدس الله سره در مقام روایت برید رو به مناسبتی که مطرح میکنه، ایشون روایت رو حمل میکنه بر جایی که مدعا علیه شخص متعینی نباشه، جایی که مدعا علیه شخص متعینی باشه. در اینجا ایشون میفهمون با نکول مدعا علیه الزام به دعوا میشه و همون قصاص ثابت میشه. ولی ایشون میفهمون روایت برید، منظور از این روایت فرض عدم تعین مدعا علیهه، یعنی جاییه که احتمال قتل مردد بین جمع بین افراده، مثل قریه، بلد، جایی که مدعا علیه شخص متعینی باشه با نکول حکم به قصاص میشه. ولی جایی که مدعا علیه متعین نباشه، مردد باشه بین اهل قریه، خب ایشون میفرماد در اینجاست که با نکول از یمین نوبت به ضمان اهل قریه و اهل محل میرسه.
نکول یعنی
بله دیگه، یعنی کسانی که احتمال قتل در اون بلد در اهل اون محل از قریه و حی وجود داره. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره زیل این روایت. من نمیدارم ایشون از کجای این روایت فرض ادعا عدم تعین مدعا علیه رو در آورده. خود ایشان در مسئله 115 به این روایت در بحث قسامه ما که فرض تعین مدعا علیه استناد میکنه، ولی ذیل همین بحث نمیدارم مسئله 113 یمام میکنم، مسئله الان درش مسئله که درش هستیم، ایشون میگه این روایت که و الا اغر مدیه مال فرض عدم تعین مدعا علیه. و حال این که صدر روایت فرضش تعین مدعا علیه بود، ان فلان الیهودی قتل صاحبنا، در روایت اینجوری فرض شد. تو فقره زیل که در فرض عدم قسامه مدعی داره و الا، یعنی فرض عدم قسامه مدعی، حلف المدعا علی یا حلف المدعا علی، خب مدعا علیهو که انهو همونی فرض کرده که قسامه مدعی در حق او مفروض شد، و قسامه مدعی در حق کیه؟ در حق مدعا علیه متعینه یا در حق مدعا علیه مردد بین اهل بلد و قریه؟ اصلا فرض روایت همون فرض قسامه مشروعه که قدر متیقنش مدعا علیه متعینه، که داره که مدعی خداوند قسامه رو قرار داده از باب احتیاطاً لدماء الناس، و بعد فرموده که مدعی باید قسامه رو اقامه کنه، و الا، یعنی اگر مدعی قسامه مشروع رو اقامه نکرد حلف المدعا علیه 50 یمینا بالله، اینم داره مدعا علیه 50 یمینا بالله. خب اون مدعا علیه 50 یمینا بالله مال مدعا علیه متعینه، نه جایی که مردد بین قریه و بلد باشه، تهمت مردد بین کل اهالی محل باشه. ولی زای مدعا علی باز فرض شد متعین، اون وقت و الا اغر مدیه، خب این به مال مدعا علیه مردد و غیر متعین خلاف ظاهره، مثلا دیگه یه خلاف ظاهریه که جا نداره. صدر روایت وسط روایت فقره متصل این روایت به و الا اغر مدیه مدعا علیه متعینه، فقره و الا اغر مدیه مال مدعا علیه است که مردد باشه و غیر متعین باشه. این تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده. ایشون مرحوم آقای خوی قدس سره فهم ایشون از این روایت همون فهمیه که اندو مرحوم امام داشت، و الا اغر مدیه یعنی فرض نکول. اما فرض نکول کی؟ مرحوم امام فرضش این بود که نکول مدعا علیه متعین. مرحوم آقایی گفته نه، منظور نکول مدعا علیه غیر متعینه. یه مطلبیه که اصلا هیچ گونه ظهوری در این روایت صدرن وسطن و زیلن با این استظهار مرحوم آقایی سازگاری نداره، و لذا نمیشه به این نکته هم از این روایت استفاده کرد حتی نسبت به اهل محل. و گفتیم بعید نیست مفاد روایت همونی باشه که در کلام صدوق آمده که مدعا علیه باید قسم بخوره به همون یمین قسامه 50 یمینا قسم بخوره، و ثم بعد از آنی که قسم خورد مدعا علیه که نتیجهش اسقاط دعوا بود با یمین، ولی به خاطر حفظ دم از ضیاع و از عدم ضمان حکم میشه به این که اهل محل قریه، حی، منطقه زامنن به قرینه این که زید روایت این گونه داره و الا به جای و الا شد ثم اغرمو اذا وجد قتیلا بین اظهرهم، که ظاهر اغرمو اینه که همونی که وجد القتیل بین اظهرهم اونا زامنن، اونا یغرمون، نه این که اغرمه مدعا علیهی که فهم مرحوم امام بود، مدعا علیه متعین اغرمه نیست، اغرموس اغرمو هم عبارت از کسانی هستند که وجد القتیل بین اظهرهم، اونا اغرمدیه. بعید نیست همین باشه، این اگر باشه دیگه ربطی به ادعای ثبوت دیه با نکول منکر نخواهد داشت و مقتضای قاعده با نکول منکر الزام به ادعای مدعی بود کما تقدم.
مرجع ضمیر بعد اومده اغرمو
کسانی که وجد بین اظهرهم، بله دیگه این میشه
مثل جدید،
بله. ثم اغرمو یعنی اون یهودی که اهل محل بودن، اذا وجد قتیلا بین اظهرهم، ظاهرش اینه که همونی که بین اظهرهم اغرمو، نه اینجا اغرم مدعا علیه واحد، یا باز روایت رو دستکاری کنید بگید مدعا علیه متعدد اغرمو اذا وجد بین اظهرهم، یعنی اظهر قومهم در نسخه شیخ و کلینی که مدعا علیه نه علیهم، در حرف کردم در نسخه شیخ و کلینی که مدعا علیه نه علیهم، منطقه در نسخه علل مدعا علیهمه که انهو خواسته ایشون، بعید نیست نسخه مدعا علیه بوده بعد که اغرمو دیدن، خب این اغرمو گفتن که اغرمو چجوری میتونه مدعا علیه مفرد برگرده، شد و رسنا کردنش، حالا کیم کرده؟ بالاخره یه فقیهی هم این کار رو کرده، جدی پیدا کرده که روایت یک غلطی در نسخه داره، ولذا از باب این که اغرمو ضمیر جمع مناسبی باشه برای اون مرجع، اون مدعا علیه رو گفته، یعنی مدعا علیه
این مر اغرمه بوده، اون مر بوده، علیه هم بوده، بعد اینم با توجه اون کرده اغرمو،
آخه فقیه که این کار رو نکرده، فقیه گفته اداکان المدعا علیهم اغرمو، اونی که توی نسخ موجود از کافی و تعذیب اغرموه اما مدعا علیه به صیغه افراده، گفتیم بله در یه نسخه شاذی از کافی در پاورقی دارالحدیث نقل کرده ثم اغرمه، که با این نسخه شاف که نمیشه روایت اثبات کرد.
من کاری نامایی نمیخوام بگم درسته، ولی نکتهش اینه همون که آقا فرمودن مرجع ضمیر میگن اگه لفظاً و معنن متأخر باشد غلط، ظاهرا اینجوریه میگن غلط. حالا اینکه اینا به خاطر این نکته تصحیح اشتباهی رو افتاده، علتش این بوده. حالا اینکه چه درست چه غلط کار نداره، کارشون درسته غلطه، ولی تصحیح اشتباهی نکتهش این بوده، مرجع ضمیر لفظاً و معنن اگر متأخر باشد غلطه، نه تنها فتیح نیست بلکه غلط، حالا فقط لفظاً متقدم مؤخر باشه ولی معنا
نه، لفظاً هم قبل بود، چون قبل بود که این به اصطلاح ان فلان الیهودی، چون در قصد مقتول به خیبر و اینا بود، فرض قبل مفروض بود اهل خیبر و اینکه مقتول در منطقه یهود که
یه قومی اونجا معنا
مفروض بود، چون مفروض بود دیگه این زیر روایت وقتی رسید میگه مدعا علیه وقتی قسم بخوره نوبت برسه به قومش که الذی وجد بین اظهرهم،
تعارض در اونجا حضرت خودش فعود عود اونجا خود حضرت پرداخت کرد،
نه 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 در این روایت نداره حضرت پرداخت کرد، در روایت بوری نه بحثمون در روایت بریده. میدونم بداه و از باب این که اونا قسم از اونا مطالبه نشد. خب وقتی قسم مطالبه نشد اونا ملزم به دیه، متهم ملزم به دیه نیست. در جایی بدن اگر مسئولیت شخص خاصی در بین نباشه. اگر مسئولیت شخص خاصی در بین باشه نوبت به همه نمیرسه. یعنی اگر متهم شخص واحدی باشه، همینه و الا همینجوری که بیت المال ملزم نیست.
اون روایتی که اصلا فقط همین موضوع رو بحث میکنن رو چیکار میخواد اگر هم بین
عزوانه
پیدا
خودشون باید
پرداخت کنن.
فرد جاییه که لوثی در حق شخص واحدی نباشه. اگر لوث در حق شخص متعینی بود او باید قسم بخوره. اگر شما میخواید آقایی کنید بگید من قسم و فلانی رو نمیخوام، پس از دیتون هم اغماز کنید.
ما با شما روایت ست نقل ستو اینه که اون مدعا علیه قسم خوردن که ما قاتل نیستیم باید دیه بدن.
بله دیگه، یعنی نتیجهش این میشه که باز رفتی به کرد. بله دیگه، یعنی قسم بخورن و نتیجه قسمشون نفی قصاصه و ملزمه به دیه. و این فرض اینه که باز نه مرحوم امام اینو گفته، چون ایشون در فرض نکول گفته باید دیه بدن، نم غیر ایشون احدی قائل شده. چون اگر اونا قسم بخورن نتیجه قسم به حسب اون چه در روایات دیگر امام بود و اسلام هم همین رو افتضاح میکنه اینه که نه قصاص نه دیه. دیه بعد از حلف مدعا علیه، الزام مدعا علیه به دیه باز خلاف مستفاد از بقیه روایاته. و رضا گفتیم این روایت رو با این اختلاف نسخش هیچ کار نمیتونیم بکنیم. اجمال پیدا میکنه، میبوسیم روایتو نسبت به فرض تعارض میذاریم کنار، طبق اطلاعات باید عمل کرد. خلاف شرعه، این قانونی که الان وجود داره قطعا خلاف صراحت و خلاف شرعه. یعنی این ماده 319 یعنی این مطابقه فقط فتوای تحریره که الان فتوای تحریرم که دیگه بعد از فوت مرحوم امام ابتداعا که حجت نیست و هیچ قائل دیگه ای هم نداره. یعنی ما به مقدار تتبعی که کردیم محقق و غیر محقق همه ملتزمند در فرض نکول الزم به دعوا. یک موافق بر فتوای ایشان که در فرض نکول حکم به دیه می شود من پیدا نکردم. ظاهرن هم وجود نداره، چون از دوستان دیگه هم که استمداد کردم ببینم آیا قائل دیگه ای هم داره پیدا نکردم. مرحوم آقای خویی هم این روایت رو اینجوری داره توجیه میکنه، میگه این روایت اصلا ربطی به بحث قسامه متهم متعین نداره، مال قسامه در فرده که انه متهم غیر متعینه. پس ایشون هم این روایت رو مربوط به اینجا نمیدونه، ولو ایشون یه جای دیگه روایت رو مربوط دونسته در مسئله 115.
چی شده که این اتفاقاتشون معمولا اگه مشکور باشه مشکور رو عفو میکنن، اگه اختلافی شد نظر ولی فقیه رو میارن. این چی شده که اینجا اختلافی هم که نیست، اختلاف جدی هم نداره؟
هیچ اختلاف نداره،
همون چه نقطه ای داره؟
چی دیگه، طبق تحریر، تحریر اینجور بوده طبق تحریر دیگه. و
تو قانون میگن اگر مشکور اجماع یا مشهوری باشه اونو
می‌نویسیم
اگر پیدا
نشه. نه الان که اینجوری نیست، یاران به مشهور هیچ بها نمیدن دیگه. الان میگن متعینا نظر حاکم، نظر حاکم، اگر حاکم نظری نداشته باشه اینجوری که نقض شد طبق تحریر. خب اینا طبق تحریر نوشتن دیگه، ممکنه اون وقت حاکم نظر خاصی که نداشته طبق تحریر نوشتن.
خود صدوق تو موقعه حداقل به همین روایت دولت نقض کرده، فتوا داده.
عبارت مقدم بخونم.
عبارتش اینه که بین در رجل الا رجل قتلا و لیس له بینه، باید 50 تا قسم بخوره تا اینجا که میگه حالا اگر قسم نخورد این ابو عین که قسم بخوره قیل للمدعا علی تو قسم بخور، اگر قسم خورد 50 تا قسم به انه ما قتله و لا یعلم قاتلا اقرم الدیه منتها ان وجد القتیل و اینه همون بحرانیه.
بحرانیم اورمه، یعنی خود او اهرمت صيغه مفرده
خودش از اول اهرمتی که تو الان نقد کرده فتا
بود این میشه یعنی میشه مطابق نظر مرحوم امام یعنی مرحوم امام یه قائل پیدا میشه دیگه متوجه نمیدونم یه عبارت این عبارت صدق بعد
فرض چیزا قسم بخورم باید دیه بده
فرض قسم بخوره یعنی فرض نخول نیست
فرض نخول
نیست
اگر قسم خورد
اقرامت دیه قسم بخوره که این چیز دیگه است همون قسم بخوره ای که دیگران میگن نه قصاص نه دیه ایشون میگه نه قسم هم بخوره باید دیه بده اون بحث دیگه میشه به هر حال مقتضای صراحت همینه بود که عرض کردم همونیه که فتوای معروفه و این روایت برید به سبب اجمال داخلی که پیدا میکنه قابل مطلبی ازش قابل استظهار نخواهد بود و مقتضای قاعده حکم به ثبوت قصاص علی تقدیر نکول. بله بنابر مبنای ما که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه در موارد قتل عمد اینجا مخیر خواهد بود بین حق قصاص و دیه ولی حق قصاص هم ثابته ارز ما به دعوا دعوا قتل عمده آثار قتل عمد بار میشه اما اینی که تو کلام مرحوم امام آمده که یتعین و دیه این ظاهرا موجبی نه خب در مقام غیر از روایت بره یه روایت دیگه هم در مقام وجود داره که ممکنه کسی بگه مبنای تحریر این روایت بوده و اون روایت علی ابن فضیله یا علی ابن فضله که در رابطه با اون قریه‌ای که اصلا فرض روایت که انه اون جاییه که مدعا علیه متعینم نیست داره که حلفو جمیعا و بعد اغرم الدیه و ضامن دیه یعنی بعد الحلف فرض روایت اینه که بعد الحلف اهل القریه ضامنن این مسئله واسه خود روایت علی بن فضیل نیست که کتاب نیاوردن گفتم برای یه روایت دیگه کتاب نیارم تو همین باب روایت سه روایت علی بن فضل حالا دیگه شماره شو نمیدونم تا علی ابن فضل هم روایت سندش خوبه ولی علی ابن فضل هیچ توثیقی نداره خیلی مجهوله حالا علی ابن فضل علی ابن فضیل هر کدوم هست توثیقی هم نداره
محمد و محمد ابن یحیی ان احمد و العباس و الهیثم جمیعا ان الحسن بن محبوب ان علی ابن فضیل ان ابی عبد الله علیه
تا حسن ابن محبوبش خوبه ان علی ابن فضیل و به نظرم در بعضی از نسخ علی ابن فضل مرحوم اردبیلی در جامع الرواة همین علی ابن فضل رو در بعضی از موارد علی ابن به جای علی ابن فضیلی که اینجا هست علی ابن فضل ضبط کرده
حالا اذا وجد رجل مقتول فی قبیله قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولا یعلمون له قاتل
حلفوا جمیعا
فان ابا ان یحلفوا اغرم الدیه فی ما بینه فی اموالهم
اغرم الدیه ان ابا ان یحلفوا اغرم الدیه این روایت اصلا فرضش نکوله دیگه و الا نداره فا این اباو حاضر نشدن قسم بخورن اغرم الدیه منتها این روایت ربطی به قسامه اصطلاحی ما نداره اولا روایت سندن ضعیفه و نمیشه به واسطه این روایت رفعیت کرد از اون روایات صحاحی که گذشت اصلاحات روایاتی که گذشت علاوه بر اینکه دلالت هم این روایت ضعیفه چون فرض این روایت متهم متعین نیست چون دیگه حلفو جمیعا همه اهل قریه و قبیله قتیلی که وجد فی قبیلتن حلفو جمیعا بحث قسامه حلفو جمیعا نداریم ما در باب قسامه حلفو خمسین یمینا بالله اما این روایت مال اینه که حلفو جمیعا همه قبیله باید قسم بخورن که ما قتلنا ولا نعلم له قاتلا خب این روایت رو اگر کسی بگه مال مورد مدعا علیه غیر متعینه درسته یعنی اینطور نیست که فرض روایت مدعا علیه مشخصی باشه که زید قاتل بلکه مدعا علیه که انه وجد فی القبیله مردد قاتلش بین کل قبیله و غیر قبیله حتی، چون مردده مدعی ولو تعینی در مدعاره نداره، اینجا شرع قرار داده اگر این روایت درست باشه، شرع قرار داده که کل اهل قبیله از دم باید بیان قسم بکنن، هزار نفرن هزار تا قسم، نه قسامه خمسون. بعد از آنی هم که قسم خوردن، خب قتل از اینا نفی میشه، نتیجه این که قتل از اینا نفی میشه به عنوان قاتل خاص، نه قصاص ندیه، اما به عنوان این که ضامن جریمه مورد هستن، همونی که در روایات قریه آمده که انه با این که اینا قاتل نیستن اما ضامن جنایتیه که در حریمشون اتفاق افتاده، یه حکم تعبدی میشه، یعنی حکم به زمان بیت المال متأخر از جاییه که محدود اشخاصی باشه که اونا ملزم به دیه باشن. اگر در قبیله باشه، اگر در اون بعضی از روایات در حی و نقطه محدودی باشه، اونا ضامنه. اگر نه در عسکر باشه، در مرکز شهر باشه، مربوط میشه به بیت المال. خب این حکم اگر ثابت باشه، باز این روایت صالح برای استدلال، برای مدعای تحریر نخواهد بود. یعنی همه احتمالا مردد قاتل، لوث هم نیست، اصلا لازم نیست لوث هم باشه، به همین مقدارا لوث هم باشه اب نداره، اما در جایی که مدعاله متعین نیست، زید نیست، لوث باشه، لوث مربوطه به متعین نیست، اون لوثی که تا حالا محل بحث بود و قسامهی که تا حالا محل کلام بود نسبت به شخص متعین زید، اون وقت در حق او لوث هم باشه قسامه جاری میشد. اما اگر برای باشه مدعا علیه متعینی نباشه، قاتل مردده، این آقا رو توی دهی پیدا کردن، دهیه که از خارج اونجا هم کسی تردد نداره، مردد میشه قاتل بین کل اهالی اونجا فردن. خب اگر برای باشه اینجوری شد، همه میان قسم میخورن، یه قسم نفی میشه، قسامه نیست دیگه، حلف و جمیعا، نه اینکه حلف کل واحد من هم قسامت خمسین رجلا،
این صد نفر بودن پنجا نفرش قسم خوردن
به درد نمیخوره،
اونا
ملزمن، اونا به پرداخت نفول کردن، اون پنجاتا محکومن، منتها نه واحدشون، یعنی میتونه ولی یه دم هر کدومو انتخابی بگه تو بده و میتونه توضیح کنه. آره دیگه، چون حلفو جمیعا، یعنی نتیجه حلف مدعا علیه یا متهم در این فرض غیر متعین اینه که اونی که قسم خورده از اون نفع میشه، اما بقیه نفع از اونا نمیشه. چی مساوی باشه؟ نه، ایشون فرمود جایی که اگر همه قسم نخورن، اگر همه قسم خوردن از همه نفی میشه، اگر همه امتناع کردن از قسم اغر مدیه، اما حالا اگر بعضی قسم خوردن بعضی قسم نخوردن، حالا به سویه یا اینکه ولی بتونه، مقتضای قاعده اینه که هر کدومو بتونه الزام بکنه، نمیتونه از همه دیات متعدد بگیره چون خلاف واقعه، چون یه قسم بیشتر نیست، این از قبیل تعاقب عیدی میشه، در تعاقب عیدی منطقه اونجا تخییر واقعیه، در تعاقب عیدی جایی که غاصب از غاصب غصب کرد، مالک میتونه از هر یک از غاصبینی که ید بر این مال داشتن رجوع به او بکنه و بدل تالف رو از او اخذ بکنه، منطقه استقرار زمان بر کیه؟ بر من تلفت اینو فی یده، اونجا حق واقعیه، اما اینجا حق ظاهریه، میتونه از هر ناکلی از یمین و ممتنعی از یمین مطالبه دیه کنه. از این هم گذشتی، بحث منتهی میشه به مسئله بعدی. مسئله بعدی قضیه رد یمینه. گفتیم مانع فی دو مسئله وجود داره. یکی این که علا تقدیر نکول مدعا علیه از یمین، آیا ثابت میشه ادعا که قتل عمده یا این که نه با فرض نکول در تحریر آمده بود که دیه ثابت میشه؟ این یه مسئله بود. مسئله بعد اینه که آیا به مجرد نکول مدعا علیه از یمین ادعا اثبات میشه و یلزم المدعا علیه به دعوا، یا این که نه بعد از دخول اون نوبت به رد یمین به مدعی میرسه، مدعی باید قسم بخوره. رد یمین توسط حاکم، اگر خود مدعا علیه هم رد یمین نکنه، در بحث قضا اینجوری گفتن، یکی از اقوال در مسئله شاید قول معروف هم همین باشه که اگر مدعی نکول از یمین بکنه و امتناع از رد یمین به مدعی بکنه، حاکم رد یمین میکنه به مدعی. اگر مدعی قسم خورد ادعا اثبات میشه، اگر نه نه. آیا اینجا رد یمین میشه یا اینکه اینجا رد یمین نمیشه؟ یعنی در بحث دما بعد از آنی که مدعی قسامه نیاورد، مدعا علیه هم نکول از یمین کرد و رد یمین هم نکرده به مدعی، آیا اینجا حکم به مجرد نکول به ثبوت قطع میشه و قصاص، یا اینکه نه حاکم یمین رو به مدعی دو مرتبه برمیگردونه، اگر قسم خورد اثبات میشه ادعا و قصاص ثابت میشه، اگر قسم نخورد ادعا ثابت نمیشه، کما اینکه در مسئله سایر حقوق این گونه. معروف در کلمات فقهای ما، بلکه ادعای اجماع هم بر مسئله میشه از غیر شیخ، شیخ طوسی، اینه که به مجرد نکول مدعا علیه ملزم به دعواست و دیگه رد یمینی در ما نحن فیه وجود نداره. ولو رد یمین در سایر حقوق وجود داشته باشه کما هو المعروف، ولی اینجا دیگه رد یمینی وجود نداره. معروف اینه. ولیکن مرحوم شیخ قدس سره حسب المحکی عن در مبسوط فرموده نه، شأن مقام شأن سایر حقوقه، که اگر مدعا علیه نکول از یمین کرد نوبت میرسه به یمین مدعی مجدده. حالا ولو این که دیگه یمین او یمین قسامهی دیگه نیست علال قاعده، من عبارت شیخ در مبسوط و مراجعه نکردم، فقط اونی که ازشون حکایت میشه رد یمین، نه رد قسام، که انه رد یمین مدعی باید یه قسم بخوره برای اثبات. این از نظر اقوال در مسئله. خب مرحوم آقای کوی قدس سر رو این کلام شیخو که نقل میکنه جواب میده از این کلام شیخ، که اصلا رد یمین در ما نحن فی لا موجب له، مدعا علیه یمین رو به مدعی رد بکنه موجبی نداره. چرا؟ برای اینکه در بحث سایر حقوق رد یمین موجب داشت، چون یمین ابتداءن بر مدعی اونجا نبود، مدعی باید بینه می آورد، یمین مدعی اصلا مشروع نبود، ولذا بعد از آنی که مدعا علیه موظف به یمین بود نکول کرد، جا داره بگیم حالا مدعی که بینه نداشت از طریق یمین الان اثبات ادعاش رو بکنه. اونجا ممکنه موجب داشته باشه، اما در ما نحن فیه، ما نحن فیه که اصلا ابتداعا یمین و قسامه در اختیار مدعی بود، وقتی ابتداعا در اختیار اوست قسم میخور، حالا قسم نخور که انه اون موجب دیگری برای برگردوندن یمین مجدد به مدعی وجود نداره، و به تعبیر آخر که انه مدعای ایشان اینه ادله رد یمین خاص به موردیه که یمین ابتداعا بر مدعی متوجه نشده و مشروع نبوده. یمین وظیفه، یمین مردوده وظیفه کسی است که یمین ابتداعا در حق او مشروع نیست، با نکول مدعا علیه یمین در حق او مشروع میشه، اما اون جایی که اصلا ابتداعا یمین حق اوست که در باب قسامه یمین حق مدعی قبل از یمین مدعا علیه. مدعی اگر قسم میخورد اثبات میشد و نوبت به قسم مدعا علیه هم نمیرسید تا بخواد نکول کنه و با نکول او قضاوت بشه. خب ایشون فرموده که انه اطلاقی در ادله یمین مردوده و لزوم رد یمین وجود نداره. این ظاهر بدوی کلام مرحوم آقای خویی قدس سره رو به این مقدار کلام مرحوم آقای خویی قدس سره رو مردوده، به این که ادله رد یمین اطلاق داره، ادله دال بر رد یمین موردش ما ادای دماء نیست. من حالا برخی از این روایات رو اشاره می کنم و آقایون بقیه روایات خودتون مراجعه بکنید. در عده‌ای از روایات آمده و برخی از اینام صحاحه، از جمله صحیحه محمد ابن مسلم داره ان احدهما علیهما السلام فی الرجل یدعی ولا بینت له قال یستحلفه، یعنی این مدعی قسم میده اون مدعا علیه رو، فإن رد یمین، یعنی اون مدعا علیه رد یمین على صاحب الحق فلم يحلف، یعنی مدعی، فلا حق له، حق اطلاق داره، حق حق مالی باشه یا حق حق قصاص باشه. میگه مدعی اگر بیانه نداره یستحلف مدعا علیه رو، فإن رد الیمین، یعنی مدعا علیه حاضر نشد قسم بخوره، رد الیمین على صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له. در معتبره صحیح عبید ابن زراره، این صحیح محمد ابن مسلم بود، در صحیحه عبید ابن زراره این گونه آمده عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یدعا علیه الحق، نه که یدعا علیه فقط مال، یدعا علیه الحق اطلاق داره، ولو حق القصاص، ولا بینت للمدعی، قال یستحلف یا یستحلف، یستحلف بله اون شخص مدعا علیه، او یرد الیمین، او یرد الیمین على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له. روش جدیدش اینه که قسامه مدعی مسموعه، اما روش جدیدش اینه که یمین مردودهی وجود نداره. ولذا مراجعه کنید این روایات باب قضا رو تا انشاءالله چهارشنبه بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.